شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار در مراسم عاشورا در نیجریه دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. راهپیمایان 13 آبان در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران خواستار رفع همه جانبه تحریم ها شدند. و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار انتحاری در مراسم عاشورا در نیجریه روز دوشنبه جان دست کم 29 نفر را گرفت. انفجار در شهری در ایالت یوبه رخ داد که مرکز فعالیت گروه بوکو حرام است. بیش از 100 نفر در این انفجار زخمی شدند. در آستانه مراسم مذهبی عاشورا، دولت عراق تدابیر امنیتی را به ویژه در شهر کربلا افزایش داده است. مقام‌های امنیتی گفتند احتمال تلاش داعش برای انجام حملات انتحاری در روز سه‌شنبه در کربلا را نادیده نمی‌گیرند و 26,000 مأمور پلیس در این شهر مستقر شدند. در طول حدود 100 کیلومتر فاصله میان بغداد تا کربلا نیز هزاران مأمور امنیتی مستقر شدند. به گفته معاون فرماندار کربلا، صدها هزار تن از شهروندان عراق و حدود 65,000 نفر از کشورهای مختلف برای حضور در این مراسم به کربلا آمدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس اطلاعاتی که از منابع عربی به دست آورده است، از مذاکرات محرمانه میان چهار کشور عرب خاورمیانه برای تشکیل یک پیمان نظامی خبر داد. مذاکرات میان کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت جریان دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، هدف اصلی از این همکاری‌های نظامی مبارزه با بنیادگرایان افراطی در لیبی و شیعیان حوثی در یمن است. ایجاد موازنه در برابر ایران از دیگر اهداف این اتحاد نظامی ذکر شده است. این اتحاد نظامی در سرکوبی داعش در سوریه و عراق شرکت نخواهد کرد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور جداگانه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش همکاری می‌کنند. گروه اسلامگرای انصار بیت المقدس در مصر با گروه خلافت اسلامی یا داعش بیعت کرده. گزارش خبرگزاری رویترز، انصار بیت المقدس شامگاه دوشنبه ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را خلیفه تمام مسلمین خواند و با او اعلام بیعت کرد. از زمان برکناری محمد مرسی تا به حال گروه‌های جهادی در مصر صدها سرباز و پلیس را کشتند. هفته گذشته در پی کشته شدن 33 نیروی امنیتی مصر، دولت این کشور در شمال سینا به مدت 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. مسئولیت این کشتار را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است، اما انگشت اتهام به سوی انصار بیت المقدس نشانه رفته است. یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، در مقاله‌ای که در سایت اینترنتی پروژکت سیندیکیت منتشر شده به بررسی و تحلیل اوضاع منطقه خاورمیانه در ماه‌های اخیر و حملات و تصرفات گروه داعش پرداخته است. آقای فیشر در این مقاله ضمن اشاره به مشکلات غرب در مقابله با داعش، از نقش مهم ایران در این زمینه یاد کرده و نوشته است که برای حل بحران‌های منطقه نمی‌توان ایران را دور زد. بیشتر بشنویم در گزارش شیرین فامیلی.
یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، در مقاله‌ای تحلیلی با عنوان بازندگان و برندگان جدید در خاورمیانه که در سایت پروژکت سیندیکیت منتشر شده، نوشته است که پیروزی نظامی گروه تروریستی و سنی حکومت اسلامی در سوریه و عراق نه تنها یک فاجعه انسانی به بار می‌آورد، بلکه اتحاد موجود در منطقه را از هم گسسته و مرزهای ملی را زیر سوال می‌برد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، گروه حکومت اسلامی که پیش از خود را دولت اسلامی عراق و شام داعش می‌خواندند، در ماه‌های اخیر بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه را تصرف کرده است. یوشکا فیشر در ادامه مقاله تحلیلی خود از رویدادهای منطقه می‌افزاید: خاورمیانه جدیدی در حال ظهور است که از دو منظر تفاوت‌های مهمی در نظم کهن موجود در آن پدید خواهد آمد. یکی افزایش نقش کردها و ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای شیعه و دیگری کاهش نفوذ قدرت‌های سنی منطقه است. به نوشته این سیاستمدار آلمانی، خاورمیانه را نه فقط خطر ظهور یک قدرت افسار گسیخته تهدید می‌کند که قتل عام به اسارت گرفتن دختران و زنان یزیدی و فروش آنها به عنوان برده از جمله عواقب آن است، فروپاشی نظم کهن که از پایان جنگ جهانی اول وجود داشته، کاهش ثبات و تضعیف کشورهای قدرتمند منطقه از دیگر پیامدهای آن خواهد بود. این نظرات آقای فیشر در حالی است که روز یکشنبه 11 آبان ماه نیروهای گروه خلافت اسلامی در استان الانبار عراق 36 نفر از اعضای قبیله سنی ابو نمر را به قتل رساندند. به گفته مقامات دولتی عراق، نیروهای داعش در روزهای اخیر بیش از 300 نفر از اعضای این قبیله را کشتند و این آمار هر روز در حال افزایش است. یوشکا فیشر در بخش دیگری از مقاله بازندگان و برندگان جدید خاورمیانه تصریح کرده که بزرگترین برنده در منطقه میتواند ایران باشد، زیرا که به نوشته او در پی سیاست‌های آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش نفوذ این کشور در عراق و افغانستان افزایش قابل توجهی یافته است. آقای فیشر در ادامه همکاری ایران برای یافتن یک راه حل پایدار در عراق و سوریه را ضروری دانسته و از نقش ایران در مناقشه اسرائیل، فلسطین و لبنان به عنوان نقشی مهم یاد کرده و در ادامه افزوده است که در جستجو برای یافتن راه حل بحران‌های بیشمار در منطقه نمیتوان ایران را دور زد. در 20 مرداد ماه گذشته محمد صدر، مشاور وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه شرق با عنوان اینکه مبارزه با داعش فقط نظامی و جنگی نیست، بلکه مبارزه فرهنگی و ایدئولوژیک جدی است، تصریح کرده بود که در این زمینه آمریکا به همکاری ایران و همچنین علمای سنت نیاز دارد. یوشکا فیشر، سیاستمدار آلمانی و وزیر امور خارجه پیشین این کشور، در پایان مقاله بازندگان و برندگان جدید در خاورمیانه از این منطقه به عنوان بشکه باروتی نامی برد که در عرصه سیاست جهانی در قرن 21 حضور خواهد داشت و در ادامه می افزاید رسیدن به ثبات در خاورمیانه که یک خواست جهانی است از طریق ترکیب پیچیده اهرم‌های نظامی و دیپلماتیک مشکل است و هیچ قدرت واحد جهانی به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید که نگاهی داشت به آخرین مقاله یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق آلمان. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. اسرائیل روز سه‌شنبه 2 گذرگاه مرزی غزه را باز گشود. این 2 گذرگاه روز جمعه گذشته به دنبال شلیک موشک از غزه به اسرائیل بسته شده بود. پس از حمله ویرانگر 50 روزه اسرائیل به غزه، برای دومین بار بود که به دلیل شلیک موشک از غزه این 2 گذرگاه بسته می‌شد. مصر نیز پس از سوء قصدی که در 2 آبان ماه رخ داد و 33 مأمور پلیس را کشت، گذرگاه رفح به غزه را بست.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. راهپیمایان روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در قطعنامه پایانی خود ضمن حمایت از دولت و دستگاه دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای با 5+1، رفع همه‌جانبه تحریم‌ها و مراقبت مجلس شورای اسلامی بر توافق‌های احتمالی را از مطالبات جدی و قطعی خود اعلام کردند. در این مراسم که از ساعت 9:30 دقیقه صبح سه‌شنبه در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد، علی رضا پناهیان از روحانیون هوادار جبهه پایداری و عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار در سخنرانیش طرفهای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران را وحشی نامید. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پناهیان گفت به وزیر خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران باید حقوق مضاعفی داده شود، چون با وحشی ها مذاکره می کنند نه با آدم ها. او همچنین آمریکایی ها را خبیث نامید و گفت مذاکرات جاری آخرین اتمام حجت به آنهاست. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در این کشور آغاز شد. به باور تحلیلگران، مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری‌خواه می‌ماند و نگاه‌ها بیشتر بر مجلس سنا متمرکز است. از 100 کرسی مجلس سنا در حال حاضر 45 کرسی در اختیار جمهوری‌خواهان است و آنان در تلاشند در این انتخابات 6 کرسی را کسب کنند. در چندین ایالت آمریکا نیز همزمان فرمانداران و شهردارها نیز در روز سه‌شنبه انتخاب می‌شوند. و سرانجام این که برادر قنچه قوامی میگوید او اعتصاب قضا کرده است. قنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی که در پی تلاش برای تماشای مسابقات والیبال مردان در ورزشگاه آزادی و اعتراض به راه ندادن زنان بازداشت شد، بر اساس گزارش‌ها به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است، ضمن اینکه این حکم هنوز ابلاغ نشده است. دست کم 10 میلیون تن در جهان شهروند هیچ کشوری شناخته نمی شود. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه کارزاری را آغاز کرده است تا ظرف یک دهه به وضعیت بدون تابعیت بودن پایان دهد. بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری رویترز به نمونه هایی از مردمانی در سراسر جهان اشاره کرده است که فاقد تابعیتند. به سخنی دیگر، آنها کشور ندارند یا شهروند کشوری به شمار نمی روند. مانند میانمار، مردم روهینگیا که برخلاف اکثریت جمعیت بودایان مسلمانند. روهینگیایی ها بین 800 هزار تا بالغ بر 1,300,000 تن در میانمار و جمعیتی از آنان که به دنبال سرکوب و خشونت قومی به بنگلادش گریخته بین 200,000 تا 500,000 تن برآورد می شوند. کویت، بسیاری از مردم قبایل بدوی چادرنشین، جمعیت آنان بین 93,000 تا 140,000 تن در کویت برآورد می شود. ساحل آج، دست کم 1/4 جمعیتش خارجی تبار برآورد می شود. سازمان ملل برآورد می کند 700,000 تن در ساحل آج فاقد تابعیتند. سوریه، پیش از جنگ جمعیت کردهای فاقد تابعیت در سوریه 300,000 تن برآورد می شد. برآوردی در سال 2013 حاکی بود که این شمار به 160,000 تن کاهش یافته، اما این به احتمال بسیار به این دلیل بوده که عده بسیار زیادی به خاطر جنگ از سوریه گریختند. کارشناسان همچنین هشدار دادند کودکان متولد شده در اردوگاه‌های آوارگان سوری در لبنان و اردن ممکن است تابعیتی کسب نکنند. نپال، با وجود فقدان آماری رسمی باور می رود صدها هزار تن فاقد تابعیتند. همچنین جمعیتی فاقد تابعیت در نپال وجود دارد که در سالهای 1990 میلادی توسط بوتان اخراج شد. تایلند، بیش از 500,000 تن تابعیت ندارند. بسیاری از قبایل بومی در منطقه مرزی کوهستانی با میانمار و لاوس هستند که فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوتی دارند. جمهوری دومینیکن، ظرف دهه گذشته دولت تغییراتی در قوانین شهروندیش به وجود آورده که عمدتاً مربوط به هائیتی تبارها می‌شود. این تغییرات همراه حکمی در سال 2013 حدود 210,000 تن را فاقد تابعیت نموده است. عراق، جمعیت فاقد تابعیت 120,000 تن برآورد شده، گرچه دولت این رقم را انکار می کند. گروه‌هایی از مردم تابعیتی ندارند چون کردهای فعلی. در سال 1980 میلادی بین 220,000 تا 300,000 کرد فعلی از تابعیت محروم و بسیاری راهی ایران شدند. طبق قانونی در سال 2006 آنهایی که از تابعیت محروم شدند می توانند دوباره تابعیت عراق را کسب کنند و بسیاری چنین کردند. استونی، لتونی، روسیه. آمار سازمان ملل در سال 2013 شمار روستباران فاقد تابعیت در استونی را بیش از 90,000 تن و در لتونی بیش از 280,000 تن نشان می دهد. در روسیه 178,000 تن بدون تابعیتند. اروپا، ده‌ها هزار کولی شهروند هیچ کشوری به شمار نمی روند. جمعیت کولی‌ها، گروهی قومی که منشأشان در هند است، در اروپای مرکزی و شرقی متمرکز است.
مالزی. ده ها هزار کودک در ایالت سباه در جزیره بورنیوی مالزی فاقد تابعیتند. آنها کودکان اندونزیایی ها و فیلیپینی هایی هستند که به خاطر کار مهاجرت کردند.
گزارش بکتاش خمسپور ما رو به پایان این بخش خبری می رسونه.